ما تونستیم کتاب های درسی بیاریم، کتاب های جغرافیا بیاریم، کتاب های هندسه بیاریم با تصویر برای بچه ها. مدارس شکل گرفت، دارالفنون شکل گرفت، مدارس مکتب خونه ای رفت. همین رو دارم سریع میگم، یه تأثیر این چاپ بوده در فرهنگ ما. اما یک چیز رو میخوام به شما بگم، هر سنگ چاپ برای به حالا بستگی به نوع کیفیتش بین 500 تا 700 نسخه میتونست کتاب بده. خب پس شما اگر هم میخواستن کار جدیدی بکنن یا با مجبور بودن برن به یک چاپ بعدی یا اون چاپ سنگ رو با اسید بشورن و یک پروسه خیلی طولانی داشته، اما مخاطب مطمئنن داشته با توجه به این فضای بازی که درست شده. شما اگر فقط تو گنجینه ادبیات کودک دوره قاجار بخواین ورود بکنید، میبینید با یک دنیایی از کتاب روبرویید، از خالق قورباغه گرفته تا اخلاق مصور و اخلاق اساسی و کتاب‌های عجیب و غریبی که برای کودکان نوشته شده که ما واقعا خیلی غافلیم که چرا نمیام این کتاب‌ها رو بازچاپ بکنیم، که حالا
حداقل معرفیش بکنیم،
حداقل معرفی کنیم، که حالا کار خوبی که انتشارات مدرسه داره انجام میده. الان یه 14 جلدی رو منتشر کرده و من میدونم حالا آقای شاهابادی و دوستانشون دارن روی این حوزه کار میکنن. خیلی خوبه که این اتفاق بیفته. پس کتاب مخاطب داشته چون فضای جامعه همونجوری که اول بحثمون گفته بودیم باز شده بود، نیازها پیدا شده بود و کتاب، اینو هم حتما خدمت شما و شنوندگان بگم، کتاب تا قبل از که چاپ بیاد یه کالای لوکس بوده عموما. کتاب دست برای خواص جامعه بوده، علما و شاهزاده ها و شاهان، به خاطر این نفیس بوده. اما با اومدن چاپ کتاب رفت دست عموم مردم، یعنی این از دسترس خارج شد. وقتی که مردم تونستن با یه قیمت پایین‌تر دسترسی به کتاب داشته باشن، پس اشتیاق خودشون هم نشون دادن. مثلا توی همین حمله حیدری ما ببینیم چاپ های بسیار زیادی داره، از مثلا چه میدونم از 1264 شروع میشه تا 1312 قمری. نسخه هاش انقدر بعضیاش خوبه که ما مثلا تو کتابخونه شیعه، کتابخونه شیعه کلم تو دانشگاه کمبریج، تو حالا مراکز ایرانی و مراکز خارجی، تو کتابخونه مرکز زبان ادبیات شرقی پاریس نسخه های خیلی زیادی از حمله حیدری داریم. بعد شما میبینید انقدر این کتاب خوب بوده، یعنی انقدر مورد استقبال بوده و ناشران خصوصی که اون موقع دیگه داشت پای گرفته بود، چون دیگه اوائل دولت پشتوانه بوده، بعد حالا چاپخانه یا به اصطلاح اون موقع کارخانه هایی که بخش خصوصی بودن شروع کردن کار کردن. مثلا ما میبینیم که تصویرگر بیبدیل و بزرگی مثل میرزا علی قلی خویی هم نسخه 1269 حمله حیدری رو میاد تصویرگری میکنه. پس وقتی چنین آدمی که رکن رکین تصویرگری و جزو خدایان تصویرگری اون دوره کتاب ها بود، که متاسفم در جامعه ما هیچ کس نمیشناسه ایشون رو، که البته آقای پروفسور ریش مارزوف ایرانشناس معروف آلمانی یک چندین سال دارن تلاش میکنن ایشون رو معرفی کنن و یک کتاب خیلی جامع هم دارن که اینجور که من باهاشون صحبت کردم حالا سال 2020 قرار بیرون بیاد. پس نشون میده که حمله حیدری جزو کتاب‌های بسیار پرمخاطب بوده. حالا با تمام این مباحثی که من سعی کردم جواب شما رو بدم، هم در مورد حمله حیدری خیلی فشرده صحبت بکنم.
درست.
بله. خیلی متشکرم.
من یه بگم.
بفرمایید. پرسشتون رو که پرسیدی حالا نکته هم بگید.
من نکته خیلی مهمی رو گفتن آقای احمدی نیا و بعد من حدس میزنم اون طیف از کسانی هم که سواد خوندن نداشتن یا کتاب رو نمیتونستن تهیه کنن برای خوندنش، اینها با خب سنت حمله خوانی مثلا پای صحبت های مثلا فرض کن کسی که حمله خوانی میکرد میشستند و کار دیگه‌ای که هم انجام شد این بود که نقاشان قهوه خانه‌ای اومدن از این حمله حیدری خیلی استفاده کردن، به ویژه در تابلوهایی که راجع به حضرت امیر شنیدند کشیدند، ببخشید، در این تابلوها تأثیر حمله حیدری واقعا مشهوده.
و یه چیز دیگه هم بهتون بگم، حالا شاید خیلی از مخاطبین ما ندونن به غیر از اون قشری که در شمال کشور ما دارن زندگی میکنن، میخوام بگم این تأثیر انقدر زیاد میشه. ما در مازندران بناهایی داریم به اسم سقا نفار، یا حالا خیلی رسمی تری سقا تالار میگن. حالا این فرصت برای من بوده که من خیلی از این سقا تالارها رو، سقا نفارها رو ببینم، بر روی تصاویرش یه بررسی هایی داشته باشم. شما تأثیر بسیار زیاد کتاب های چاپی اون دوره کتاب‌های مذهبی اون دوره و حتی نقاشی‌های قهوه‌خانه اون دوره رو شما می‌تونید تو این بناهای مذهبی ببینید. سقانفا بناهایی بوده که باز برای گرامی داشته، سقای کربلا و واقعه عاشورا، یک معماری خیلی خاصی است. حالا امیدوارم دوستان ما یه جستجویی بکنن موردش. می‌خوام بگم تأثیر این کتاب‌ها تو نقاشی بود، بعداً توی معماری اومد و بسیار زیاد بود. حالا امیدوارم توی فرصتی بشه کامل صحبت.
خیلی متشکریم از شما بزرگواران. ساعت 20:35 دقیقه است با برنامه زنده رادیو کتاب با موضوع مزامین شیعی در کتاب‌های چاپی آغازین با استناد به دو کتاب حمله حیدری و افتخارنامه حیدری در خدمتتون هستیم.
چنان چون شنیدستم از راویان، بگفتم درستی، کنون همچنان دل شیعه را شاد و خرم کنم، دل دشمن دین پر از غم کنم، دل دانش از بوستان طرب کند نو سناهای حیدر طلب. به نیروی جبار جان آفرین، ز نام و نشان دارم از آفرین، پسندیده باشد سخن از علی، شود نو حدیث کهن با علی، به رغم حسودان آل علی. سناگویم اکنون به جان علی، نباید که خاموش بود دانشی، ز مدح علی باشد و رامشی، کرا بهره داد از خرد کردگار، کند آفرین علی اختیار. مرا گوی اکنون ترو تن به تن، در آوردگه با علی تیغ زن، زورآزمای قلعه خیبر که بند او در یکدگر شکست، به بازوی لافتا مردی که در مساف زره پیش بسته بود، تا پیش دشمنان ندهد پشت برقضا، شیر خدای و صفدر میدان بحر جود، جان بخش در نماز و جهانسوز در وقاع، دیباچه مروت و سلطان معرفت، لشکرکش فتوت و سردار اتقیا، فردا که هر کسی به شفیعی زرند و دست، ما ایم و دست و دامن معصوم مرتضا.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوان فکندی همه سایه یه هما را، همه سایه یه هما را. برو ای گدای مسکین، برو ای گدای مسکین، در خانه علی زن، که نگین پادشاهی، که نگین پادشاهی، دهد از کرم گدا را، دهد از کرم گدا را.
نقالی که شنیدید با صدای مرشد ورمزیار بود، تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شد. در ادامه برنامه همراه میشیم با محمد جواد احمدی نیا کارشناس برنامه‌مون و محمد آسیابانی مهمان برنامه‌مون با موضوع مضامین شیعی در کتاب‌های چاپی آغازین. میدونیم که این مبحث خیلی مفصل هست، پر از سرشار از کتاب و کسانی که در این راستا تلاش کردن و گنجوندن این مباحث مفصل در این زمان محدود خیلی سخته، ولی ما میسپاریم به شما تا ادامه صحبتاتون رو بشنویم.
ممنونم، مرسی. بحث رو میبریم روی یک دیگه از کتاب‌های بسیار بسیار مهم اون تو تمام جوانب. حالا در مورد جنبه‌های دیگه‌اش من صحبت می‌کنم و جزو یک از یگانه کتاب‌های چاپی دوره قاجار هست که حالا با توجه به موضوع امروز ما در مورد حضرت امیرالمومنین هست. اما این کتاب چه به لحاظ تصویرگری، چه به لحاظ متن، چه به لحاظ خوشنویسی، جزو یگانه کتاب‌هایی که در اون دوره چاپ شده و نسخه های کمی هم ازش هست. اما از شما میخوام که در مورد افتخارنامه حیدری، شاعرش در مورد چه اتفاقاتی که افتاده، چه مقطعهایی رو صحبت میکنه برای ما صحبت کنه. اما یه نکته خیلی کوچیک بگم، این افتخارنامه حیدری همون کتابیه که ما خانم ساختبار چند برنامه گذشته که آقای کتابچی رو دعوت کرده بودیم در مورد میرزا محمد علی شیرازی صحبت کردیم. این کتاب همون کتابی بوده که جد توی اون برنامه یه اشاره کوتاهی داشتیم که میرزا محمد علی شیرازی این کتاب رو تألیف کرده. چند روز که توی اون برنامه آقای کتابچی میگفت من نمیدونم که جد من واقعا چنین کتابی رو کار کرده. دو سه روز گذشته با من تماس گرفتن، ایشون گفتن که آره یه آقای توی کتابخونه این برنامه رو شنیده و بهشون گفته آقا من یه نسخه از این دارم بیا ببین. و ایشون
از همون نسخه
نسخه اصلی رو نسخه ایشون نداشتم. که من خودم به آقای کتابچی گفتم عجیبه که شما ندارید نسخه که بالاخره جد شما چاپ کرده، یک از بزرگترین. انقدر ایشون خوشحال بود که نسخه رو پیدا کرده، گفت ببین من این رو کپی گرفتم، تصاویرش رو گرفتیم و الان تصمیم داریم که این نسخه رو شما بذارید، این برنامه بذارید، ما این نسخه رو بتونیم میخوام چاپش کنیم. امیدوارم فرصت بکنن و این کار
اتفاق خوشایندی بود برای ما هم بسیار بله. این خبر خوب خوشایند و جالب بود.
ممنونم.
حالا میخوام اگر منتشر بشه
امیدوارم که این کار رو بکنن. حالا میخوام در مورد همون افتخارنامه و میرزا محمد علی شیرازی صحبت بکنیم که ناشرش بود، اما شما بیشتر به الان بپردازید به نویسنده و مختصات کتاب.
بله ببینید، بله افتخارنامه سوده میرزا مصطفی هست، میرزا مصطفی آشتیانی که فرزند آیت الله محمد حسن آشتیانی بود، مرجع تقلید مردم تهران در دوره ناصرالدین شاه که در شعرم خب صحبا تخلص میکرد. ایشون بعد از فوت پدرش به مشروط خواهان اتفاقا میپیونده و در وقایع مشروط هم در حرم حضرت عبدالعظیم متاسفانه به قتل میرسه. گویا در سن 20 سالگی شروع به سرودن افتخارنامه میکنه و در عرض 6 ماه هم اون رو به پایان میبره. افتخارنامه هم مثل حمله حیدری شرح نبردهای حضرت هست، حضرت امیر هست که در دو بخش پرداخته شده به اون. بخش اول نبردهای حضرت هست در زمان پیامبر که با تولد حضرت شروع میشه و با جانشینیشون به جای پیغمبر پایان پیدا میکنه. بخش دوم هم باز با جریان سقیفه شروع میشه و با شرح ماجرای خب مقابله با سپاه خوارج در جنگ نهروان خاتمه پیدا میکنه. گفتیم که عده‌ای فکر میکنن که بازل حمله حیدری رو، یعنی با فوتش حمله حیدری ناقص موند و خب این کتاب افتخارنامه چون ادامه پیدا کرده تا پایان ماجرای نهروان بهش میگن که این احتمالاً جلد دوم حمله حیدری هست. بخش اول کتاب، یعنی همون بخشی که از تولد حضرت شروع میشه تا ماجرای جانشینی و قدیر خم، 11000 بیت داره و بخش دوم هم 7000 بیت. اولین چاپش هم در زمان قاجار، حالا شما تکمیل بفرمایید، در زمان قاجار هست و به دستور ناصرالدین شاه اگر اشتباه نکنم 1310 قمری و یه چاپ بعدی هم داره که همین چاپ علمی هست و به اسم حمله حیدری چاپ میشه اگه اشتباه نکنم. حالا توضیحات بیشتری اگر مثلا تو این زمینه من خودم نمیدونم چرا واقعا این به اسم حمله حیدری چاپ شد.
حالا خودتونم اشاره کردید که حالا اون کتابی که شما میگید فکر کنم تو دهه 30 شمسی چاپ شده، اما یه چاپ دیگه هم حمله حیدری افتخارنامه، حالا من تا اونجایی که من میدونم داره، اونم 1310 گفته 1314 بود اگر اشتباه نکنم، یک چاپ دیگه هم ازش داریم. افتخارنامه حیدری، حالا بعضی ها هم میگن که انگار صحبا ناسخ و تواریخ سپهر رو به عنوان مبنای کاری خودش قرار داده و اونا رو تونسته تکمیل بکنه، اما همونجوری که اشاره کردیم جزو کتاب های بسیار پرچاپیه. یه نکته رو شما گفتید که درباره صحبا که ایشون این کتاب رو در 6 ماه گفتن، توی صفحه عنوان، صفحه دوم صفحه عنوان جلدی، چون در 2 جلد چاپ شده این کتاب، یک بخشی هست، من نمیتونم، حالا میتونیم بگیم حق مؤلفی که الان تعریف شده، شاید هم همچین چیزی هست، نمیدونم واقعا میشه معادل سازی کرد. اون موقع خیلی ها میامدن، اوائل این شکلی نبوده، خوشنویسا عموما مینوشتن من بودم، تصویرگرا اسمی از خودشون نمیبردن عموما، چون رو این کار خودشون رو خدمت به اون بزرگ میکردن، به خاطر همین اگر همین نوشتن مثلا نهایتا اقل کمترین فلان فلان این شکلی، ولی عموما ما کتابای اولی اصلا نمیدونیم تصویرگرش کی بود، ولی خوشنویسا این کارو میکردن. یک نکته هست برای اینکه تاکید بکنیم که این کتاب در چه تاریخی سروده شده، متنی اومده که خوشنویس این کار آورده. من عین این متن رو براتون میخونم، شاید حالا برای شنوندگان ما هم یک تداعی بشه نوع نگارش اون دوره. اشاره میکنه به این صورت که نظم این کتاب مستطاب افتخارنامه حیدری از نتایج افکار جناب مستطاب ناظم معظم سلم الله تعالی در سال 1304 هجری اتفاق افتاد، تا در این اوقات که این گوهر گرانبها را حضرت مستطاب اجل امجد اکرم اشرف عرف افغم آقا میرزا علی اصغر خان صدر اعظم دام اقبال العالی خریدار شده است. یعنی داره میگه که صدر اعظم این کتاب را خرید، صحبا نوشت، بر حسب فرمایش بندگانشان به خط فقیر حقیر محمد رضای سلطان الکتاب محلاتی به زیور تب آراسه و پیراسه گردید. پیراسته خیلی کلمه مهم و تأکیدی، دقیقا داره میگه که در همون تاریخ 1304 قمری این کار انجام شده. اگر نکته هست من گفتم بخش چاپی رو به شما کمک بکنم. گفتی
بحث چیز و بحث این که چرا اون چاپی که توسط کتاب‌فروشی علمی انجام میشه اسم حمله حیدری روش داره.
خودتون یه جور اشاره کردید، حالا دقیق نمیتونم واقعا بگم، حالا باید با خاندان علمی که خاندان خیلی بزرگی است میشه باشون صحبت کرد، ولی خیلی وقتا افتخارنامه رو همون جوری که اشاره کردی حمله حیدری دو میدونستن، چون دقیقا توی همون سبک و سیاق بوده و شاید هم ادامه کار بازل و ملا بهمن علی میدونستن. من تا اونجایی که فکر میکنم این میتونه جوابش باشه.
بله، خیلی متشکریم جناب آقای احمدی نیا، از اونجایی که پژوهشگر و مصحح تخصصی نسخ خطی و منابع چاپ سنگی دوره قاجار هستن، این متون کهن رو خیلی راحت‌تر و سلیس‌تر هست متون حال حاضر به راحتی خیلی خوب میخونن. خیلی متشکریم از شما، با ما همراه باشید، ما تا ساعت 20:55 دقیقه با این برنامه کنار شماییم. خب جناب آقای محمد جواد احمدی نیا، این در واقع بخش پایانی گفتگوی شما با آقای آسیابانی، از این فرصت استفاده کنیم که هم صحبت بکنید هم جنبندی لازم رو داشته باشید.
خواهش میکنم. آقای آسیابانی اشاره داشتن و میخوام اون رو تکمیل بکنن در مورد این که اول بحثشون گفتن که کتاب‌های ادبیات کلاسیک ما مثلا خمسه، شاهنامه، خب گل کارها بوده، بعدن اینها رو حالا خصوصا شاهنامه رو به عنوان یک ویژگی قرار دادن تا بتونن تو بحر مترقب بتونن این کتاب‌ها رو بنویسن. در مورد این و تأثیرش تو حمله و افتخارنامه می‌خواستم صحبت کنید که بعدن به تصویرگری‌هاشون بپردازید.
بله، ببینید این بحثی که شد، بحث خب این که تو منابع به خصوص دوره صفویه خیلی به شخصیت‌های به اصطلاح سنت اسلامی، شخصیت‌های مذهبی خیلی توجه شد. البته از قبل هم بوده، مثلا رموز حمزه ها، این منابعی مثل این خب چیز زیادی داشتند، یعنی کار زیادی روشون انجام شده بود. ولی نکته جالب این که تو همین حمله های حیدری مثلا تصویرگری هاشون چهره مثلا فرض کنید یه جورایی انگار دقیقاً ما میبینیم که حضرت امیر اومده جای رستم قرار گرفته. و جالبه که بعدها مثلا تو شاهنامه هم تصویرگری ها یک جوری شده که مثلا تصویرگری های شاهنامه ما رستم رو مثلا اگر میبینیم انگار داریم اون تو اون تصویر انقدر چهره ها مشابهت داره و چیز که خیلی جالب، انگار مثلا رستم رو که میبینیم فقط داریم حضرت رو میبینیم. حالا تو بعضی از این تصاویر البته چهره حضرت رو نمی آوردن ولی فرم اندام و فرم چیزها دقیقا مثل شاهنامه است. این نکته خیلی عجیبیه به نظر من و اون تلفیق به اصطلاح چیز رو نشون میده، یعنی هم شخصیت های دینی دقیقا دارن جای به اصطلاح حماسه های ملی رو میگیرن و یه جو تلفیقی از این دو.
واقعا چنین چیزی بوده. حالا بحث تا اینجا که پیش آوردید، ما تو کتاب هامون توی کتاب های اون دوره دوتا شخصیت رو به راحتی میشه تشخیص داد، یکی رستمه به خاطر اون تأثیر حالا ملی میهنی که داشته، یکم امیرالمومنینه، حالا شاید افراد مقدس مذهبی دیگه ما باشه، اما چون چهره رو ترسیم نمی کردن نمیشه تشخیص داد که حالا در مورد چیه، مگر اینکه شما متن مطابقت بدید یا خیلی وقت بالاش می نوشتن مثلا امام صادق، حضرت محمد، که ما بتونیم تشخیص بدیم. اما حضرت علی رو به خاطر شمشیر ذوالفقار به راحتی میشه تشخیص داد، یعنی یه خصیصه‌ای هست که به راحتی میشه تشخیص داد ایشون رو. و آره توی اون موقعیت ها هم حتی قرار میگیره، ما حتی بعد یعنی یک مطالعه میتونه بشه روی این نقش تصویرگری های حضرت علی در اون کتاب ها که تو چه موقعیت های مختلفی ایشون رو ترسیم کرد. یک نکته رو بهتون بگم، حالا توی افتخار اولا این دو تا کتابی که اشاره کردیم، حالا با اینکه وقتمونم خیلی تنگه من یه مشخصات ساختاری افتخارنامه رو بگم که حالا گفتیم سال 1310 چاپ شده، میرزا محمد علی شیرازی هم بانیش بوده و در چاپخانه حاسد مرتضا به خط سلطان الکتاب کتاب بوده و نصرالله تصویرگر معروف اون دوره 49 تصویر بی‌بدیل بی‌نظیر یگانه برای این کتاب کار کرد. یعنی من یه چیزی یه نکته رو نمیتونم ازش بگذرم، واقعا برام یه حالت حسرت داره، کاش میشد این تصاویر این چنینی رو با یک فکر و برنامه‌ریزی خیلی جامعه تو جامعه تکثیر کرد تا علاوه بر این که نگاهی به این رویداد از یه منظر دیگه داشته باشیم، بتونیم هنر اون دوره و بزرگان ناشناخته کمک زیادی به فرهنگ و آیین کشورمون کردن باشون آشنایی بشیم. در افتخارنامه حیدری یک تصویری وجود داره، یک تصویر بی نظیر تو تمام ابعاد، چه تو ترکیب بندی، حالا دوستانی که هنری هستن شاید بتون واژه ها براشون یه مقدار ملموستر باشه، چه به لحاظ ترکیب بندی و چیدن عناصر، تصویری هست که ارتباط مستقیم به واقعه قدیر خم داره. بی نظیر این تصویر، من تأکید دارم میکنم بی نظیره، چون واقعا هر کس با هر سلیقه این تصویر رو ببینه متاثر میشه از نوع عظمت کار. تصویرگر نصرالله تصویر رو این شکلی چیده، حضرت محمد رو که روی جهاز شتر نشسته سمت راست بالای کادر دیده، من دارم تصویرگری میکنم این شکلی برامش تو ملموس بشه، حضرت امیرالمومنین رو وسط کار میذاره و حضرت محمد با دست راستشون دست چپ حضرت علی رو گرفتن بلند کردن و ما خیلی افراد رو میبینیم در دور این فضا که هر کدوم با حالتهای مختلفی دارن میبینن و تایید میکنن. این خیلی مهمه که فقط نظارگر این واقعه نیستن، هم میبینن ولی شما نوع طراحی چشم حتی این افراد میتونید ببینید، هم داره میبینه هم داره تایید میکنه. یکی از تصاویر بی‌نظیری که تو کتاب‌های چاپی اون دوره به واقعه قدیر خم اشاره داره و حالا امیدوارم که بشه در مورد این کتاب و کتاب‌های این چنینی بیشتر صحبت کرد.
بله خیلی متشکرم. اجازه بدید یه نکته رو بفهمیم.
بعد ببینید این حمله هیدری بله به نظر من تأثیری میذاره رو نحوه پرسپکتیو، حتی رو اونجا این که باید جای کار داره و بحث زیادی باید روش انجام بشه، حالا جای مقاله و اینا باید یعنی در قالب مقاله باید این انجام بشه. ولی یه نکته هست اون بحث تلفیق، مثلا تو نقاشی قهوه خانه مثلا قله رو آقاسی تو اون تابلوی جنگ هفت لشکر رستم و اشکبوس که کار میکنه، تو به اصطلاح دست رستم پرچم نصر من الله و فتح الغریب داره. این خیلی نکته جالبیه که
بله. خیلی متشکریم، حسن ختام خوبی بود، تصویرسازی که از اون واقعه داشتید. براتون آرزوی سلامت میکنیم. سپاسگزاریم از شما جناب آقای محمد آسیابانی که قبول دعوت کردید و آمدید. متشکریم از شما.
خواهش میکنم، باعث افتخار من بود.
سپاس فرمان. جناب آقای احمدی نیا از شما هم خیلی متشکریم که امروز هم صمیمانه در کنار برنامه خودتون رادیو کتاب سه‌شنبه ها بودید.
ممنونم، امیدوارم که برنامه خوبی بوده باشه و فرصتی باشه که انشالله بتونیم بحث دیگه هم داشته باشیم.
در واقع یه چکیده‌ای بود از اون دریای اطلاعات و منابعی که شما داشتید، امیدواریم که یک فتح بابی بشه برای آغاز مطالعه شما در این زمینه چنانچه علاقه مند هستید. خیلی متشکریم. و اما همراهان شما در برنامه امروز رادیو کتاب. تهیه کننده زهرا نصراللهی، صدا بردار علی فضیلت، دستیار تهیه کننده رضا غیور، کارشناس خبری مریم احمدی، کارشناسان برنامه محمد جواد احمدی نیا و محمد آسیابانی. و گوینده فاطمه اسحاق تبار. سپاس که با ما همراه بودید. ایام بکام، بدرود.
مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه. پنیر و جوین و کره و مربا جوین و عسل و چایی به فرما، به به چه عالی، کامل سالم و خوب و مغفی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز باحالی جوین.
آقا
یه آلیس بدین،
یه آلیس بدین،
یه آلیس بدین.
آلیس؟ کدومو بدم؟
همه شو بدین
بچه ها، همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
سر ظهر گرمه یخ بیاد، آب لیموی یک و یک سر وقت بیاد، فصل برداشت لیموی تازه است، فقط چند قطره یک و یک اندازه است، فصل گرما خونکی در جا، با شربت آب لیمو سر حالی حالا، آب لیموی یک و یک،
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
بابا بابا.
بله.
یه آهنگ جدید یاد گرفتم، بزنم؟
به به، بزن ببینم.
Thank you.
این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم یه بادم جون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود.
خوبه بدونیم آلیس برای حفظ ذائقه مصرف کنندگان ایرانی از گروه های متخصص تشخیص طعم استفاده میکنه. برای همینه که ماوشعیرهای آلیس باب میل ذائقه ایرانیه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید.